ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سیدسمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که حکومت افغانستان خواهان نظارت امریکا و چین بر عملیات مشترک در امتداد خط دیویرند میباشد. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقامات قزاقستانی در دیدار با مشاور امنیتی ملی افغانستان وعده کردند که با نیروهای امنیتی افغان همکاری میکنند. 6 دختر افغان در مسابقه بین‌المللی روباتیک در واشنگتن مدال دریافت کردند و اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حداقل 20 غیر نظامی به شمول اطفال در یک حمله هوایی در یمن کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس خدمات سرحدی قزاقستان وعده کرده است که کشورش یک برنامه خاص را در زمینه آموزش نیروهای افغان و حمایت از این نیروها روی دست می‌گیرد. وی این وعده را امروز در جریان دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان سپرده است. آقای اتمر و هیئت امراهش در جریان سفر به آسیای میانه وارد قزاقستان شدند. در اعلامیه دفتر شورای امنیتی ملی افغانستان به نقل از محمد حنیف اتمر آمده است که در ملاقات با رئیس خدمات سرحدی قزاقستان گفته است نیروهای سرحدی افغانستان برای جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و گرفتن جلو قاچاقچیان مواد مخدر و عاملین جرایم سازمانی یافته به آموزش و تجهیزات نیاز دارند تا به گفته اتمر این نیروها بتوانند مانع ورود دهشت افغانان و مجرمین به آسیای میانه شوند. مشاور امنیتی ملی افغانستان دیروز با وزیر دفاع و صنعت فضایی قزاقستان ملاقات کرده بود. وزیر دفاع و صنعت فضایی قزاقستان در این دیدار وعده کرد که با نیروهای هوایی افغانستان همکاری میکنند. مقام‌های پلیس کابل میگویند که دو محافظ امنیتی انوارالحق احدی رئیس جبهه نوین ملی افغانستان به اتهام فیر هوایی و زخمی ساختن یک باشنده کابل بازداشت شدند. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیتی کابل امروز به رادیو آزادی گفت محافظان آقای احدی شام دیروز پس از ترک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی با یک راننده موتر شهری مشاجره لفظی کرده و دست به فیر هوایی زدند و این راننده در حالت کوب کردن. آقای مجاهد افزود
پلیس همین دو نفری که باعث شده بودند که احوال امن و نظم عامه بکنن و جنجال خلق کردن، اینا را با دومیل سلاحشان گرفتار کردن و به عوض انتقال دادن.
آقای هدی و یا جبهه نوین ملی افغانستان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. 6 دختر افغان در مسابقه بین‌المللی روباتیک در واشنگتن مدال دریافت کردند. تیم روباتیک افغانستان در این مسابقه که دیروز خاتمه یافت، یک مدال نقره را در بخش دستاورد شجاعانه به دست آورد. در این بخش به تیم‌های مدال تفویض شده است که در شرایط بسیار دشوار موفق به ساختن ربات و اشتراک در این مسابقه شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک اعلامیه دریافت مدال شجاعت از سوی تیم روباتیک افغانستان را تبریک گفته و آن را بیانگر دانش، همت، تلاش و خلاقیت دختران افغانستان خوانده است. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از منطقه و جهان. مقام ها میگویند که مردان مسلح 4 عضو یک خانواده شیعه و رانندهشان را در ایالت بلوچستان پاکستان با ضربه گلوله کشتند. مقام های پلیس محل گفتند این تیراندازی امروز در شهرک مستونگ در فاصله حدود 75 کیلومتری جنوب شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان رخ داد. مسئولیت این حمله را هیچ گروهی به دوش نگرفته است. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حداقل 20 فرد ملکی به شمول اطفال در یک حمله هوایی در یمن کشته شدند. UNHCR امروز در یک اعلامیه گفت این حمله به روز سه‌شنبه بالای یک گروهی از افراد ملکی در منطقه موزا در ولایت تعز صورت گرفت. در این اعلامیه آمده است گمان می‌رود که بسیاری قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده بودند. باشنده‌های محل گفتند که این حمله از سوی یک تیاره ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که با شورشیان شیعه مبارزه میکند اجرا شده است. و لوی درستیز قوای مسلح فرانسه پس از یک مناقشه با رئیس جمهور امانوئل مکرون بر سر کاهش بودجه دفاعی از سمتش کنار رفت. جنرال پیر دوول امروز در یک اعلامیه گفت احساس میکند از این بیشتر نمیتواند یک اردوی را که فکر میکند برای تضمین حفاظت فرانسه و مردم فرانسه ضروری است اداره نماید. کشیدگی میان مکرون 39 ساله و دوول 60 ساله هفته گذشته پس از آن ایجاد شد که لوی دریسیز قوای مسلح فرانسه به یک کمیته پارلمانی گفت اجازه نخواهد داد که قوای مسلح این کشور از پلان حکومت که میخواهد 980 میلیون دلار از بودجه دفاعی را کم سازد متاثر شوند. مکرون سپس از این جنرال به این سبب انتقاد کرد که در معذر عام از نزا بر سر بودجه یاد آوری کرده است. از امانوئل مکرون نقل شده که به جنرال پیر دوول گفته است من رئیس هستم. این کاهش بودجه بخشی از 4.5 میلیارد یورو است که حکومت مکرون تعهد کرده که در سکتور عامه به مصرف می رساند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. حکومت افغانستان بر نظارت آمریکا و چین بر عملیات در دو طرف خط دیورند تاکید میکند. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
تبال با یکی از اینام یعنی با ایالات متحده با چین با پاکستان تعهدات کتبی ما نداریم. تنها صحبت شده و ما امیدوار هستیم.
تحلیلگران در مورد این چی میگویند؟ یک تر از آنها اظهار داشت
حکومت افغانستان گزینی داره در دست یک ادرس یا دو ادرس بعد من حیث ناظرین داشتن و این ناظرین امریکا هستن و چینی ها هستن. ما
پلیسی جرگه در مورد اختلافات درونی حکومت و تشکیل ائتلافان نگرانی دارد. یک تعدادی از باشندگان هرات برای اعتراض علیه فساد دست به گرد همایی زده و کفن سفید پوشیدند. چهار کشور عرب برای رفع اختلافاتشان با قطر پیشنهادات مشخصی را در میان گذاشتند. شش دختر افغان در مسابقات روبات در واشنگتن مدال نقره به دست آوردند. شاگردان مکاتب در جلال آباد، کابل و بامیان می توانند از طریق اینترنت با جاهای دیدنی آمریکا آشنا شوند. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهوار حقوق اساسی و بشری را داریم.
حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه. اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیمشان به اشاره کردن.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را داره. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری میکند که امریکا و چین روی عملی کردن تعهداتشان به خاطر نظارت از عملیات مشترک افغانستان و پاکستان در راستای مبارزه علیه تروریسم جدی عمل نمایند. نجیب آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ نوع تعهد رسمی به خاطر عملیات مشترک علیه تروریسم میان افغانستان و پاکستان و همچنان نظارت امریکا و چین از این عملیات میان این کشورها صورت نگرفته است. از سوی هم برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند نظارت جدی امریکا از عملیات مشترک افغانستان و پاکستان تأثیرات مثبت در راستای مبارزه با تروریسم دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
هرچند ریاست جمهوری افغانستان میگوید هیچ نوع تعهد کتبی به خاطر نظارت آمریکا و چین از عملیات مشترک این کشور و پاکستان علیه تروریسم صورت نگرفته، اما ابراز امیدواری میکند که آمریکا و چین در این زمینه تعهدات جدی و کتبی داشته باشند. نجیب آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور کشور با مقامات آمریکا، چین و پاکستان فقط روی این مسئله شفاهی صحبت کردند.
تبال با یکی از اینام یعنی با ایالات متحده با چین با پاکستان تعهدات کتبی ما نداریم. تنها صحبت شده و ما امیدوار هستیم که ایالات متحده و چین در این مورد صحبت‌های بیشتر داشته باشند و تعهدات کتبی در آینده داشته باشند، اما تبال چیزی نیست.
این در حالی است که افغانستان و پاکستان حدود دو هفته قبل در دیدارها با هیئت سناتوران آمریکایی توافق کردند که عملیات مشترک را علیه گروه‌های تروریستی راه‌اندازی می‌کنند. بر اساس این توافق آمریکا از این عملیات‌ها نظارت می‌کند، اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افغانستان به تازگی گفته است که پاکستان از این توافق پا به عقب گذاشته است. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که به روز سه‌شنبه رئیس مشاور جرگه افغانستان نیز گفته است که عملیات نظامی پاکستان در نزدیکی خط دیورن و در منطقه قبایلی خیبر جنسی با هدف تخریب ذهنیت حکومت افغانستان و جامعه جهانی را اندازی شده است. از سوی هم کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه نیز تاکید می‌کند که حکومت افغانستان باید از آمریکا بخواهد تا از روند مبارزه مشترک افغانستان و پاکستان علیه تروریسم جدی نظارت نماید. حاجی سخی مشوانه از وین کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به نظر من تنها بالای پاکستان نه، بلکه کشورهای دیگر همسایه که با تروریسم همکاری میکنند فشار آورده شود. تروریسم از بین میرود و در این مسئله آمریکا باید صادق باشد. این مشکل حل میگردد.
آقای مشوانه همچنان میگوید نظارت آمریکا از روند عملیات مشترک افغانستان و پاکستان روی مبارزه علیه تروریسم تاثیرات مثبت به جا خواهد گذاشت. آقای مشوانه تاکید میکند که تروریسم نه تنها برای افغانستان تهدید است، بلکه برای منطقه نیز یک تهدید بزرگ به شمار میرود و باید آمریکا از این روند به گونه جدی نظارت نماید.
شماری از آگاهان امور سیاسی میگویند حکومت افغانستان میتواند با استفاده از گزینه‌های مختلف نظارت آمریکا و چین از روند اجرای عملیات مشترک از سوی پاکستان را افزایش دهد. خالد سادات یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت حکومت باید از دیپلماسی فعال در این راستا استفاده نماید. سحر لیوال با آقای سادات مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که حکومت افغانستان چگونه میتواند آمریکا و چین را بر نظارت از اجرای عملیات از سوی پاکستان قانع بسازد.
حکومت افغانستان گزینه‌ای دارد در دست که میتواند که چین و امریکا را وادار بسازند تا از روندی که حکومت افغانستان به حکومت پاکستان به توافق رسیدن که عملیات همگان یا عملیات مشترک در اردو خط دیورن برام اندازن، به این مفهومی که هر وقتی که افغانستان چیزی میگفتن یا می شکایت افغانستان از ادرس حکومت افغانستان در قبال پاکستان میشدن، آنی به حالتی رسیدن که یک ادرس یا دو ادرس باید من حیث ناظرین داشتن و این ناظرین امریکا هستن و چینایی هستن. ما فکر میکنم که پاکستان میترسن از اینکه بالاخره نظارت امریکا به سیاست پاکستان در مخالفت قرار میگیرن و ترس نظارت امریکا از ترس نظارت چین بالاخره به عملیات مشترک در خط دیورن در دو خط دیورن پاکستان متحد نمیمانه و عدمی ترس خود بیرون کشیدن.
بله، یعنی اگر پاکستان نخواهد که این عملیات مشترک را اجرا بکند، آیا چگونه امکان دارد که امریکا و چین بر این کشور فشار بیارد تا این عملیات اجرا بکنه و این فشار چقدر میتونه مؤثر باشه؟
در قدم اول امریکا یا امریکایی که تقریبا در طول 16 سال گذشته در اداری بارک اوباما تقریبا 21 میلیارد دلار پاکستان گرفتن و در اداری جورج بوش در آن زمان تا آن زمان که جورج بوش در رأس نظام امریکا بودن تا او وقت 12 میلیارد دلار گرفتن، یعنی جمعا تا 23 میلیارد دلار که امریکا پاکستان گرفتن از امریکا، این بالاخره قطع میشوند و کمک هایی که نظامی امریکا میکنه به پاکستان این به خطر مواجه میشن و پاکستان به حالت گوناگون مواجه میشن که مجبور هستن که بالاخره به خواسته افغانستان جواب مثبت ارائه کنند. همچنان شما از ادرس دیگه چین ببینین، چین در اینجا یک در یک جای هستن، در یک جایگاهی هستن که مفاد زیاد و مفاد بیشتری به خود میگیرن.
یعنی جامعه جهانی و بخصوص امریکا فکر میکنین که بالاخره بتانن پاکستان را وادار به همکاری صادقانه بکنن؟
در اینجا تنها بحث امریکا و چین نیست، بلکه با پاکستان افغانستان درگیری چند نقطه دیگر هستن. مثلا نقطه نو روسیه هستن که به روسیه ما با یک به دیپلماسی فعال داشته باشیم تا بتوانیم که روسیه از همکاری پاکستان که در جنگ استخباراتیشان دارن و مشاورین روسیه که با وزیرستان رفتن چرا رفتن و چگونه رفتن.
یعنی حکومت افغانستان از چگونه یک دیپلماسی استفاده بکنه تا این کشورهای را که شما نام بردین اونا حاضر به همکاری بیشتر شوند؟
دیپلماسی افغانستان باید فعال باشه و منفعل نباشه. در دیپلماسی عموماً از لابیگری صورت بگیرن.
خالد سادات یکی از آگاهان امور سیاسی بود که گفت حکومت افغانستان می تواند با استفاده از گزینه‌های مختلف نظارت آمریکا و چین از روند اجرای عملیات مشترک از سوی پاکستان را افزایش دهد.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی P1،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
ولسی جرگی افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت سیاسی کشور می گوید اگر حکومت و برخی ائتلاف های سیاسی به حل اختلافاتشان نپردازند، نتیجه ناگوار در پی خواهد داشت. رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه تأکید نمود که حکومت و ائتلاف های سیاسی باید اختلاف نظرشان را از رای گفتگو برطرف نمایند. در این حال برخی از آگاهان سیاسی می گویند که بودن در داخل حکومت و تلاش بر ضد حکومت اقدام بدور از اصول است. آرزو قیاسی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
ولسی جرگه افغانستان وضعیت امنیتی، اقتصادی و بخصوص شکلگیری ائتلاف‌های سیاسی در چوکات اپوزیسیون در برابر پالیسی‌های حکومت را نگران کننده خوانده می‌گوید که اگر این اختلافات از راه گفتگو حل نشود، پیامد ناگوار خواهد داشت. اعضای این جرگه می‌گویند که مخالفین مسلح می‌توانند به سادگی از وضعیت موجود میان حکومت و ائتلاف‌های سیاسی سود ببرند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه این جرگه پس از بحث و نگرانی‌های وکلا تأکید نمود که حکومت و ائتلاف‌های سیاسی باید اختلاف نظرشان را از راه گفتگو برطرف نمایند.
شکاف‌های عمیق در سطح رهبری حکومت و ایجاد ائتلاف‌های جدید یک پی دیگر میزان نگرانی مردم افغانستان را افزایش دادند. باز هم مخاطب ما رهبری حکومت و رهبری ائتلاف هاست که برای افغانستان توجه عمیق خود داشته، از راه تفاهم و مذاکره میتونه که برای مدیریت بحران دست همدیگر را بگیرند.
برخی از اعضای ولسی جرگه به این باورند که تشکیل گروه‌ها بر ضد حکومت توسط برخی از مقامات بلندپایه حکومتی به نفع افغانستان، نظام و مردم این کشور نیست. وجمه صافی و نظیف زکی، دو تن از اعضای این جرگه گفتند:
ما از حکومت میخوایم که جلوی همچو اشخاصی را بگیره که از دولت معاش میگیرند، در چوکات دولت کار میکنند، پس علیه دولت سازماندهی میکنند. ما حوصله جنگ‌ها را دیگه نداریم.
کسی که به مردم دل می سوزاند وظیفه ای را که به آن موظف است آن را به گونه درست انجام دهد تا این نارضایتی ها به میان نیاید.
این در حال است که به تازگی نخست ائتلاف جدید بر ضد پالیسی های حکومت از سوی جنبش اسلامی، حزب وحدت اسلامی و جمعیت اسلامی شکل گرفت و پس از آن ائتلاف دیگر به همین هدف تحت نام محور ملی افغانستان ایجاد شد. در ائتلاف نخست عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه و عطا محمد نور ولی بلخ و در ائتلاف دوم اکثر مقامات بلندپایه دوره ریاست جمهوری حامد کرزی شاملند. در این حال برخی آگاهان میگویند که اپوزیسیون باید طبق اصول جدا از حکومت از میان مردم صدا بلند کند، نه اینکه در داخل حکومت علیه حکومت بیستد. ودیر صافی یکی از آنان در مورد میگوید:
هیچ حق ندارن آنانی که در چوکی نشستن و ائتلاف شکل میدهند و صدای اپوزیسیون را بلند میکنند. آنان باید استعفا کنند و بگویند که ما با کارکرد حکومت موافق نیستیم و خواهان اصلاحات میباشیم. زمانی که از چوکات حکومت خارج شدند، آنجا اختیار دارند که هر روز مظاهره میکنند یا ائتلاف ها را شکل میدهند.
رهبران ائتلاف‌های ایجاد شده گفتند که هدف آنان سرنگونی نظام نه، بلکه تغییر همه‌جانبه و اصلاحات در حکومت است. این در حال است که چند روز قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که هر مقام حکومتی یا اپوزیسیون اگر برای اصلاحات برنامه یا طرحی دارد، می‌تواند با رهبران حکومت در میان بگذارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه داره و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه‌های خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. هزاران تن از هراتیان با پوشیدن کفن در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زده و بر ضد فساد اداری و بیکاری شعار دادند. این تظاهرات از سوی گروه موسوم به عملگرایان جوان افغانستان راه اندازی شده است. برگزار کنندگان هشدار می‌دهند در صورتی که حکومت وحدت ملی به خواسته هایشان توجه نکند، دست به تظاهرات گسترده خواهند زد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
ما با فساد پیشگان مقابله می کنیم.
کفن پوشیدند و به فساد اداری نگفتند. هزاران تن از هراتیان در مقابل ساختمان ولایت گرد هم آمده و علیه فساد اداری و بیکاری جوانان در افغانستان شعار دادند. این افراد خواهان برخورد جدی حکومت با فساد پیشگان شدند. آنان هشدار می‌دهند در صورتی که حکومت به این موضوع توجه فوری نکند، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
ما دادخواهی و وطن خواهیم کنیم از دولت. مردم توجه داشته باشه، به حق و حقوق مردم پامال نشه، به مردم کمک کنه.
کفن دیگه خلاصه میکنن، نشانی از مرگه. یعنی ما سر خوب فدای ملت میگذاریم. یک ولایتی که به نام یک بولسولی ما نیه، میبینیم 20-25 تا جرنال داره و هرچی وزیر یک بولسولی پنشیره. اما ایراد که حق قلمبدستان ما اینا دادم، نه حق جوانان ما دادم.
برگزار کنندگان این گردمایی تاکید دارند که موجودیت فساد گسترده اداری در مناطق مختلف افغانستان از جمله هرات بر ناامنی ها کمک کرده و روند کار برخی از پروژه های زیربنایی در این کشور را به کندی مواجه ساخته است. عبدالله عزیزی یک از مسئولین گروه عملگرایان جوان افغانستان بر مبارزه جدی حکومت با فساد اداری تاکید می‌ورزد.
ما واقعا به خفقان رسیدیم. فساد بیداد میکنه، واقعا فساد بیداد میکنه، بیشرمانه فساد میکنن، بدون از اینکه خجالت بکشن فساد میکنن، با خون و جان و همه جوانا بازی میکنن. ببینن شما اگر خواسته باشین شاغل بشین بعد چیکار بکنین؟ بعد از سر خود بگذارین. امو لافت و نالین و امو کمپل و امو فرش و بابار گرفتن دیگه، چیر بگیرن، جان ازیر بگیرن.
شکایات از گسترش فساد اداری در حال بلند شده است که اخیرا اداره ملی هرات گفته است که برنامه وسیعی را برای مبارزه با فساد اداری در ادارات مختلف دولتی برانداخته است. چند روز قبل جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت که وظیفه چند تن از کارمندان ادارات دولتی به اتهام فساد اداری بالت تعلیق درآمده، اما برخی از کارشناسان در هرات میگویند این روند برای جلوگیری از گسترش فساد اداری کافی نیست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
4 کشور عرب از قطر خواستند اگر به 6 اصل ارائه شده در امر مبارزه با تروریسم متحد باشد و یک برنامه مشخص را برای تطبیق آن طرح کند، احتمال دارد که راه برای حل بحران موجود بین قطر و این کشورها فراهم شود. این 4 کشور عرب قطر را به حمایت از تروریسم متهم ساخته و ماهی گذشته رابطه دیپلماتیکشان را با قطر قطع نمودند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر به اتهام حمایت از تروریسم و گروه‌های تندرو روابط دیپلماتیکشان را در اوایل ماه جون سال جاری میلادی با قطر قطع کردند. اتهامی که قطر آن را رد می‌کند. این 4 کشور عرب که در اصل 13 تقاضا را برای حل بحران موجود ارائه کرده بودند و توسط قطر رد شد، اینک از این کشور کوچک خلیج خواستند اگر به 6 اصل ارائه شده در امر مبارزه با تروریسم متحد باشد و یک پلان حاوی تدابیر مشخص را برای تطبیق آن طرح کند، احتمال دارد که راه برای حل بحران موجود فراهم شود. عبدالله المعلمی، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری برای خبرنگاران این سازمان گفت 4 کشور عرب به 6 اصل متحدند که وزرای خارجه این کشورها در اجلاس 5 جولای در قاهره با آن توافق کردند. عبدالله المعلمی ابراز امیدواری کرده است که قطر نیز از آنها حمایت کند. این 6 اصل مبارزه با تروریسم، ممانعت از تمویل آن، جلوگیری از پناهگاه‌های امن برای این گروه‌ها و تعلیق هر نوع عملکرد تحریک‌آمیز و سخنرانی‌های مهیج تحریک کننده نفرت و خشونت‌ها را شامل می‌شود. عبدالله المعلمی، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد، گفته است 4 کشور عرب فکر می‌کنند که پذیرفتن این 6 اصل برای قطری‌ها باید ساده باشد. وی تأکید کرده است که تطبیق این اصول و نظارت از آن بخش اساسی است و زمانی که اصول مطرح می شود برای هیچ نوع مسامحه جایی وجود ندارد. به گفته عبدالله المعلمی، جوانب می توانند روی جزئیات تکتیک ها و ابزار تطبیق این اصول گفتگو کنند. ریم الهاشمی وزیر دولت در امور همکاری های بین المللی امارات متحده عرب گفته است همه کشورهای دخیل در این بحران روابط خیلی نزدیک با ایالات متحده امریکا دارند و او باور دارد که امریکایی ها می توانند نقش خیلی مهم و سازنده را در حل صلح‌آمیز بحران موجود داشته باشند. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با سفرهای چند روزه دیپلماتیک به این منطقه به توافقنامه تشدید تلاش‌های ضد تروریسم توسط قطر دست یافت. عبدالله المعلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفته است این چهار کشور عرب روز سه‌شنبه به 10 عضو انتخابی شورای امنیت این سازمان معلومات دادند و امیدوارند که با اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ملاقات کنند.
شش دختر نوجوان افغان که برای شرکت در مسابقات جهانی روباتیک به واشنگتن رفتند توجه اکثر رسانه‌های بین المللی را به خود جلب نموده و دیروز توانستند مدال نقره یکی از بخش‌های همین مسابقات را از آن خود کنند. ایوانکا ترامپ دختر بزرگ رئیس جمهور آمریکا دیروز با این دختران افغان صحبت نموده و خطاب به آنها گفت افتخار می‌کند که آنها را در کشور خود دارد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهور آمریکا دیروز در مسابقات جهانی روباتیک حضور یافته و به شرکت کنندگان این مسابقه خوش آمدید گفت. وی به طور خاص به دختران توجه کرد که در راه رسیدن به آمریکا و شرکت در این مسابقه مشکلات زیاد را دیدند. این مسابقه جهانی اولین چنین مسابقه سالانه است و در آن بازیکنان بیش از 160 کشور جهان شرکت دارند. ایوانکا ترامپ در صفحه تویترش نوشته است این بازی است که همه در آن می توانند بازی کنند و هر کس می تواند به فرد فنی مبدل شود. تقاضای دختران افغان برای ویزای آمریکا جهت شرکت در این مسابقه دوبار رد شده بود. بالاخره رئیس جمهور ترامپ و مقامات اداره‌اش هفته گذشته در این مسئله مداخله نموده و به همه مسابقه دهندگان به شمول بازیکنان یمن و سوریه اجازه ورود به واشنگتن جهت شرکت در این مسابقه داده شد. تیم روباتیک آمریکایی دیروز قبل از آغاز مسابقه به تیم افغانستان همراه شد که در همین جریان ایوانکا ترامپ با دختران افغان دیدار نموده و صحبت‌های داشت و همه را خوش آمدید گفت. او می گوید برای اکثر شما که راه دراز را پیموده اید و اینجا آمده اید خوش آمدید می گویم. ایوانکا ترامپ با تبسم خطاب به دختران افغان گفت افتخار می کند که آنها را با خود دارد. دختران افغان دیروز توانستند در یکی از بخش های این مسابقه برنده مدال نقره شوند که این مدال با در نظر داشت دشواری های داده می شد که مسابقه دهندگان با وجود آن توانستند به ساخت یک ربات موفق کردند. قابل ذکر است که این دختران نوجوان افغان ربات را ساختند که می تواند توپ ها را با در نظر داشت رنگ و سایز شناسایی کند. رنگ این ربات سیاه، سرخ و سبز است.
اکنون شاگردان مکاتب جلال آباد، کابل و بامیان می توانند از طریق اینترنت با جاهای دیدنی آمریکا آشنا شوند. مراکز آموزشی ایالت نبراسکای آمریکا و سفارت این کشور در کابل برنامه‌ای را آغاز کردند که در آن به شاگردان افغان جاهای دیدنی آمریکا نشان داده می شود. یک شنبه گذشته یک گروه 60 نفری شاگردان افغان از طریق آیپد از پارک ملی ایالت نبراسکا دیدن کردند و سوالاتشان را با مسئولین این پارک شریک ساختند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
شاگردان برخی مکاتب کابل، جلال آباد و بامیان اکنون از طریق آیپد با وصل شدن در اینترنت می توانند از ساحات مختلف آمریکا دیدن کرده و سوالاتشان را در مورد با مسئولین این ساحات مطرح کنند. این برنامه از سوی مراکز آموزشی لینکلن در ایالت نبراسکا و سفارت آمریکا آغاز شده است. یک شنبه گذشته نگهبانان پارک ملی ایالت نبراسکا این پارک را در 90 دقیقه به گروه 60 نفری از شاگردان مکاتب مختلف افغانستان نشان دادند که هدف آن سیر آموزشی خوانده شده است. در این 90 دقیقه روی خدمات در پارک ملی، تأثیر اقتصادی آن و اینکه چرا مردم از پارک ها دیدن می کنند معلومات داده شده است. جستن گوازل مسئول پارک ملی نبراسکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که از اینکه برای شاگردان یک کشور بسیار دور در مورد سیستم پارک های امریکا معلومات داده خوشحال است. به گفته او این معلومات با کسان شریک ساخته می شود که از پارک ملی دیدن می کنند، اما به اشتراک گذاشتن این معلومات از طریق اینترنت با شاگردان افغان خیلی کار جالب است. کارمندان پارک ملی نبراسکا گفتند استفاده از اینترنت اتصال آنها را از طریق آیپد با شاگردان افغان خیلی آسان ساخته است و امیدوارند که بتوانند معلومات بیشتر را در آینده در مورد جاهای دیدنی این ایالت با شاگردان ولایات مختلف افغانستان شریک سازند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
رئیس خدمات سرحدی قزاقستان وعده کرده است که کشورش یک برنامه خاص را در زمینه آموزش نیروهای افغان و حمایت از این نیروها روی دست می‌گیرد و این وعده را امروز در جریان دیدار با محمد حنیف اتمر، مشاور امنیتی ملی افغانستان که سرگرم دیدار از آسیای میانه است، سپرده است. شش دختر افغان در مسابقه بین المللی روباتیک در واشنگتن مدال دریافت کردند. تیم روباتیک افغانستان در این مسابقه که دیروز خاتمه یافت، یک مدال نقره را در بخش دستاورد شجاعانه از آن خود کرد. مقام های پلیس کابل می گویند که دو محافظ امنیتی انوارالحق هدی، رئیس جبهه نوین ملی افغانستان، به اتهام فیر هوایی و زخمی ساختن یک باشنده کابل بازداشت شدند. مقام ها می گویند که مردان مسلح 4 عضو یک خانواده شیعه و راننده آنها را در ایالت بلوچستان پاکستان با ضرب گلوله کشتند. مسئولیت این حمله را هیچ گروه به دوش نگرفته است. اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید دیروز حداقل 20 فرد ملکی به شمول اطفال در یک حمله هوایی در منطقه موزا در ولایت تعز یمن کشته شدند. و لوی درستیز اردوی فرانسه پس از یک مناقشه با رئیس جمهور امانوئل مکرون بر سر کاهش بودجه دفاعی از سمتش کنار رفت. جنرال پیر دویل امروز در یک اعلامیه گفت احساس میکند از این بیشتر نمیتواند یک اردوی را که فکر میکند برای تضمین حفاظت فرانسه و مردم فرانسه ضروری است اداره نماید.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات کنند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
ملی فوتبال 23 سال افغانستان در مسابقات مقدماتی جام قهرمانی آسیا امروز در برابر تیم فوتبال عراق به رقابت می پردازد. علی کاظمی مسئول بخش مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقه ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت کابل در استادیوم ورزشی فیصل بن فهد در شهر ریاض پایتخت عربستان برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال زیر سن 23 سال افغانستان دو روز پیش به شهر ریاض رسید و در گروه B مسابقات مقدماتی با تیم‌های عربستان سعودی، عراق و بحرین همگروه است. کاظمی می‌گوید که تیم فوتبال زیر سن 23 سال روز جمعه با عربستان و روز یک شنبه هفته آینده با تیم بحرین مسابقه دارد. تیم زیر 19 ساله کرکت افغانستان به سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی فردا سومین بازیش را با نیپال انجام می‌دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که از این پیش تیم زیر سن 19 ساله کرکت کشور در بازی نخست با تفاوت 8 ویکت مالیسیا و در بازی دومش با تفاوت 7 ویکت سنگاپور را شکست داد. از این مسابقات فقط یک تیم به مسابقات جام جهانی را پیدا می کند. و تیم ملی جوانان وزنبرداری به هدف اشتراک در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا امروز رهسپار نیپال گردید. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات از افغانستان 4 ورزشکار، 2 مربی و 2 داور شرکت می کنند. مسابقات قهرمانی جوانان آسیا از تاریخ 18 تا 21 جولای سال روان میلادی در کتماندو برگزار می شود. پایان خبرهای ورزشی.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از خطی ها دفتر صحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. خب آقای سیرت را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید می گیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمایی بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی یک کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و از دستش بگیرد امو باغ بانه کی مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین الملل اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روحی را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت، بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه. و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه، یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه چی پسر باشه، چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه چی و عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده، و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنا از این است که وا نصف دین را فراموش کردن و این یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستند. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشه، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره، و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیره بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی ممنون.
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحابه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره
این سرنده باره ساز و لوگر
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. به همین امیدواری برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را اختصاص داده ایم به صنعت مسگری در افغانستان، تاریخ و ارزش مس و اینکه بازار خرید و فروش مس و اشیای مسی در چه وضعیت قرار دارد و مسگران در این باره چی میگویند، مطلب را در این زمینه تقدیمتان میکنیم. با ما باشید. انسان ها از هزاران سال پیش و بعد از عصر حجر با مس آشنا شدند و از آن آلات و اسباب مختلف می ساختند. صنعت و پیشه مسگری در افغانستان نیز سابقه طولانی دارد. می گویند در زمان حکمروایی سلطان محمود غزنوی صنعت مسگری رونق خاصی یافت. مسگران اشیا و لوازم ضروری از قبیل دیگ، کاسه، تشت، چایجوش، کوزه، آفتابه، چلیم، آبدان و غیره را با شیوه های بسیار مرغوب و دیزاین های عالی می ساختند. همچنان در ساختن آلات جنگی از مس استفاده می کردند. عبدالرئیس سلینی، عضو اکادمی علوم افغانستان، می گوید مس یکی از آلات فلزی قدیمه است و اشیای مسی دارای قدامت زیاد می باشد.
مس فلز قدیمه است، یعنی بعد از هن ای با وجود آمد. ای فلز است که مستحکم است، قدامتش در دوره برونز میگه که از اون یعنی 4000 سال قبل از میلاد کشف شده، انسان از او استفاده کرده، به تنهایی هم استفاده کرده و علیهش هم ساخته. ای خیلی خدمات کرده، فرهنگ انسانی را به پیش رانده، تولید افزایش بخشیده، زیاد کار کرده. تو از این پیشتر انسان زمین را با چیز با چوب شیار میکرده، قلبه میکرد، ولی وقتی که مس با وجود آمد از این استفاده کرد، کمه که دو علیهش با وجود آورد، برونز با وجود آورد، این میگه انقلاب عظیمی بود. ظروف از او ساخت، وسایل و ابزار مستحکم با وجود آورده.
آقای علینی می افزاید اشیای مسی در گذشته ها خیلی مورد استفاده مردم قرار داشت و به خصوص در عروسی ها تمام ظروف مسی بود، اما گپ قابل توجه این است که استفاده از مس برخی ضررهایی دارد. بنابراین مسگران مس را با قلعی ملمکاری و یا سفیدکاری می کنند تا به انسان آسیب نرسد.
مس خودش در برابر غذا و در پختن غذا یک ماده از خود جدیدا تشکیل میگه، یعنی سلفاید از تشکیل میشه، او زهری است و در مواد غذایی طعم مخصوص میده و خصلت تسمم هم داره. و برها شنیدیم که در عروسی ها 100 نفر 200 نفر چه خدا زیاد کتله عظیمی را به شفاخانه انتقال داده شده. علتی چیز که در دیگه میسی که خوب ملامه شده نباشه، یعنی قلعی رو پوش نشده، مسئول نیستن و مواد سلفایدی عزیز با مواد غذایی یک جا میشه و او فوق العاده زهری است. مثل خصلت داره که می ظروف عزیز نسبت به المونیم مستحکم است و مقابل حرارت مقاومت خوب داره و دیگه که چیز است که ملامه باشه مسئول از خطرات نداره.
باید گفت در افغانستان قدیم در اکثر جاها بازارهای مسگری وجود داشت و بازارها و قلعه‌های با نام مس و یا مسگری پیوند خورده بودند. یکی از این گونه بازارها بازار مسگری جاده میوند شهر کابل است که زمانی از شرق به بازار سروجی، از غرب به پایین چوک کابل متصل بود. در این بازار صدها دکان مسگری وجود داشت که صداهای چکش‌های مسگران تا دوردست‌ها به گوش می‌رسید. اکنون مصاحبه ای را از بهاءالدین، یکی از مسگران بازار مسگری شهر کابل می شنوید که در مورد شیوه کار مسگری معلومات می دهد.
چقدر وقت میشه خودت مسکری میکنی؟
یک 45 سال 46 سال میشه.
خب میشه درباره کار مسکری بگوین، در شهر کابل بازار مسکری در کجا بود، از کجا شروع شد؟
بازار مسکری در جاده میوند بود.
خب بچی شیوه کار میکردین، خط دست کار میکردین، وسایل چی بود؟
آی شیوه کار ما اینه نیست که چپکش هست، اینه می سنگدان هست، کوره داریم.
چند نفر در یک دکان مسکری هستین؟
در دکان مسکری دو نفر کار میباشن.
در قدیما کار زیاد بود، چقدر کار میکرد؟ چند نفر؟
سه نفر در دکان، سه نفر، چهار نفر در دکان. سابق فرمایش میداد دکان ها بود میخرید، حالا مردم در آواز اقتصاد ضعیف شده، از پلاستیک هرمونیا کار میگیرن.
حالا مس از کجا میارین مثلا شما؟
مس از ایران می، از سابق جرمنی می آمد.
شما خودمو در افغانستان هم مس داریم؟
مس نداریم، خب دزگاه نداریم، کوره تخته جور کنم برای ما چیز کنه که ما ازش بار بگیریم.
شما به چی شکل مس که میگیرین، به چی شکل میباشه؟ اول باز از اون
تخته مس تخته می، با تخته رو ما چیزی که ضرورت داشته باشیم اون خط مندازیم، قیچیش میکنیم، درست میکنیم، رنگش از این تو سرخ میکشیم خودمو.
چقدر مدت جور میشه یک هفته لگن مثلا؟
یک هفته لگن ده یک دو روز جور میشه.
بسیار
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
قابل ذکر است که در سابق از ظروف چینی به خاطر شکننده بودن آن کمتر استفاده می شد. از همین رو مردم ظروف مورد ضرورت خود را از مس تهیه می کردن. اکنون از بازار مسکری کابل جز چند دکان در عقب جاده میوند چیز باقی نمانده است. به گفته عده از مسگران، در سابق بازار مسگری از رونق زیاد برخوردار بود، اما حالا این بازار از شور و حال افتاده است، زیرا خریداران اشیای مسی کم شدند. اسدالله یکی از دکانداران بازار مسگری کابل در مورد وضعیت کنونی این بازار و خرید و فروش مس میگوید:
فروشا دیگه چیزا و قدر نیست، اینه می کاسه و جک و گلاس و می چیزا را بشقابکا دیگکا خورد خورد زیادتر خارج میره. اینه میست که دیگه فابریکا نیست، کار نیست، کاریگر نیست، تخنیکار نیست، انجینیر نیست که دستر از کار کنه. قیمت یک سیر مثل تخته است 2,500 الی 3,000 در جرمنی، اما تو نظر بچی پاکستانی 2,000 است. اینه می رقم هر کنم مملکت مثلش فرق بود. یک دان افته اولگن 5,000 است تا 2,000 دونیم هزار رقم است. دیک است با طول است، دیگه چیزای اجناس خرد ریزیک است یا با عدد است. با طول مثال یک کیلو دیک که باشه، یک دیک 5 سیره کیلو 500 افغانی، در مجموع میشه 2,000 9,000 دونیم هزار نظر با طول.
گفته می شود مس دارای فواید خوبی هم است که برخی ها برای تکالیف مختلف از آن استفاده می کنند. مانند کره مسی که گویا به مریضی روماتیسم مفید واقع می شود. باز هم آقای اسدالله در مورد خصوصیات مس می گوید:
زیادتر حال از طریق از نمی دکترها توصیه میشه به مردم به خاطر می مریضی چربی خون و شکر و نمی روماتیسم و نمی چیزا ظروف مسی جور میکنن، از قبیل دیگری کاسه و بشقاب و گلاس و جک و خوری همه چیزش صرف میگه رنگ هم نکو سفید هم نکو قطم و رنگ خود مس وانش که مفید نمی خود زنگ نمی مس مفید است. بعضی کسا از نمی کرای مسی مندازن به خاطر از نمی روماتیسم که نمی درد گم میکنن. وجود انسان که از با آن مس چیزا ضرورت داره.
نگفته نماند که عوامل مختلف باعث رکود صنعت و پیشه مسگری گردیده است. کرواج و رشد صنعت پلاستیک که ارزان و سبکتر است و از جانب هم مهاجرت مسگران به شهرهای دیگر و ترک کسب مسگری خود باعث ضعف و تولیدات وسایل مسی محسوب می شود. محمد ابراهیم یکی از انتیک فروشان شهر نو کابل در مورد اشیای مسی سابق می گوید:
از سابق و یک تعداد مردم بودند که بسیار چیزای مسی را می ساختند و نقاشی می کردند. این رسم و رواج مردم کابل بود که در خانه پتنوسای بسیار مقبول، افتالگن مقبول، دستشویای مقبول بود. جنسایی که در دکانا دیده میشه این جنسایی است که یک 20 سال یا 15 سال یا 30 سال پیشتر که به دست از این مردم آمده در این دکانای خود ماندن. یک تعداد مردم خارجی اگر در نظرشان خوب بخوره او را نری گفته، از دکاندارا میخرن به خارج میبرن. ظروفایی که خارجا میخرن زیافتر یگان نفتا لگن کنه، امسالش فرسکو گلدان کنه، دیگ کنه، غوری کنه، پتنوسای سابقه که مثلا کنه باشه او را میخرن برای دیگه چیز نه، برای زینتی فرض کن موزیم خود.
قابل یادآوری است که امروزه اشیا و لوازم مسی در اکثر موزیم های جهان به طور نمونه و انتیک موجود است، که در افغانستان هم بر علاوه موزیم ملی آثار مسی قدیمه در موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان نیز دیده می شود که از هنر و صنعت مس در افغانستان نمایندگی می کند. سمیر کارمند موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان از اشیای مسی که از ولایت های مختلف افغانستان است نام می برد و در مورد ارزش تاریخی آن توضیح می دهد.
در موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم امی ظروف مسی که است قدامتشان به 100 سال و 200 سال میرسه و تا 40 سال پیش و 50 سال پیش مورد استفاده بودند و فعلا دیگه استفاده از کم شده و چند نمونه از این هم مثلا اینجا ما نمونهش میبینیم که وسایل عمام است. یک نمونه چند تا از پتنوسای مسی است، زیاتر از این در هرات و بلخ و در ولایت غزنی هم اشیای مسی ساخته میشه دیگه به خاطر کاربرد زیادش پیش مردم بسیار ارزش تاریخی هم دارد.
به دلیل وجود انواع و اقسام ظروفی که استفاده از آنها به مراتب راحت تر و پخت و پز در آن کم ضررتر است، طبیعتاً ساختن ظروف مسی نمیتواند بازار خوبی داشته باشد. به همین جهت مسکران اغلب به ساخت وسایلی که بیشتر جنبه تزئینی دارد میپردازند. اگرچه هنوز تنین چکش‌های مسگری در بازارها خاموش نشده، ولی هجوم ظروف و وسایل تزئینی مسی هندی و چینایی به بازار شاید آخری نقطه حیات مسگری افغان‌ها باشد.
ما قربانت شوام ای کابل من، از خاک تو شاد و گل من.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را میبندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ای بقربان تو میهن آزادگان، ای بقربان تو میهن آزادگان، عشق تو دارم بسینه، درد تو دارم بجا.
Touch.